بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين هدي محضر حضرت بقية الله أعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء صلوات عنایت الله راجع به همین توحید بوده بنا شد بگذاریم اما نمیشه دعا مثل این که عرض نشود که چون تمام سعادت ها و تکامل ها و چه عرض کنم معرفت ها در معرفت و توحید حقه وقت توحید رو که فرمودن چهار قسمه توحید ذات که گذشت و توحید صفات که گذشت و توحید افعالی و توحید عبادی هم این دوتر هم امروز اشاره میکنم و دیگه سفرمون رو جمع میکنیم آقا توحید یکی از اقسام توحید توحید افعالیه یعنی همه کارا دست خداست عرض میشود که و در این زمینه آیات قرآنی به حد عرض میشود که حالا عددش رو یادم رفت منظور زیاد آیات قرآن زیاد توحید افعال شاید متجاوز بر 600-700 آیه که توحید افعالی داریم کارها دست خودش روایات که به حد تواتر است همه کارها دست خداست فریاد میزند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در قرآن شهد الله انه لا اله الا هو الله خالق کل شیء على کل شیء قدیر منظور تمام کارها دست خودش خلق دست خودشه اماته دست خودشه عزت دست خودشه ذلت دست خودشه فقر دست خودشه غنا دست خودشه همه چیزها دست خودشه خودش فاعل ما یشاست الحمدلله ولا تقولوا لشیء انی فاعل ذلک قضا الا ان یشاء الله صریح آیه شریفه است هر کاری که میخوایی بکنی بگو خدا خدا کمک بکنه خدا انجام موفق بشن برای انجامش خدا در تعقیب نماز مغرب میگی الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره مستحب است در نماز مغرب تعقیب نماز مغرب این جمله رو بگی هم و سپاس خدایی را سزاست که همه کارها دست خودشه هر کاری میخواد بکند میکند نخواد بکند نمیکند این رو بهش میگن توحید افعالی بارون بیاد دست خداست نیاد دست خداست سرد بشه گرم بشه شب و روز کوتاه بشه بلند بشه همش دست اونه همه کار فاعل مایشا در عالم وجود خداست این رو عقیده داشته باشیم ایدمون این باشه اینه بهش میگن توحید افعالی یعنی هر کاری که پیش آمد میشید خدا خداست دیگه همه کار است قدرتمندم که هست گفتیم قدرتش عین ذاتشه میتواند انجام بدن میده لکن عرض میشود که این مطلب هست که همه کارها دست اوست حرفی هم درش نیست اینم توحید افعالیه اما بفرمایید که کارهایی که انجام میشه با واسطه انجام میشه خیر و شر فقر و غنا، عزت و ذلت، موت و حیات، همه اینها دست خداست، اما با واسطه. واسطه اونها کیست؟ از این طرف حساب بکن، اشرف موجودات از مخلوقات، اونی که از عرش و کرسی افضل است، اهل بیت عصمت و طهارت است. در جمیع موجودات این همه صحبت کردیم راجع به ملائکه و انس و جن و مشرق و مغرب و جابلغاب و جابلسا، اینا همه و همه، اشرف از همه مخلوقات 14 نور مقدس است. این مسائل باید در ولایت بحثش بشه، لیکن به مناسبت توحید افعالی مجبورم که اینجا این حرف را بزنم. کارها همه دست خداست، حرفی هم درش نیست، لیکن با واسطه. واسطه در جمیع موجودات تو دستگاه خلقت حضرت حق که چند روز راجع بهش صحبت میشه، 14 نور مقدس. بهتر از این 14 نور مقدس کسی رو نداره خدا، فقط 14 نور مقدس افضل و اشرف از همه موجودات هستن. و لذا مکرر عرض کردیم از نور پیغمبر عرش و کرسی آفریده شد، از نور امیرالمؤمنین ملائکه آفریده شد، از نور زهرا سلام الله علیها آسمان و زمین آفریده شد، از نور امام حسن ماه و خورشید، از نور امام حسین بهشت و حورالعین. اصلا همه خلقت از نور اینها به واسطه اینها بود. اینا واسطه. حالا چون که در جمیع موجودات در دستگاه خلقت این 14 نور مقدس اقرب الالحق هستن، اشرف از همه موجودات هستن، اکمل از همه موجودات هستن، به واسطه این جهت واسطه فیض قرار گرفتن، به وسیله اینها عزت ها داده می شود، به وسیله این خانواده غنا داده می شود، حیات داده می شود. اون چه فیض از مستر فیاض به عالم وجود میرسد، به وسیله این واسطه میرسد. واسطه است، کار دست اوست. به این وسیله ممکن است شما یه مقدار هضمش مشکل باشد. دو سه تا مثال میزنم که بدون نه خیلی عادیه، این مطلبی که من عرض میکنم خیلی عادیه. مثلا ما محتاج به روشنایی هستیم. خب چه روشنایی؟ ارمشاد موقعی که خدا عالم را آفرید تاریک بود، ظلمت ظلمت، چشمشو نمیدید. خب احتیاج دارد به ظلمت، نور را دید، خورشید را آفرید. نور و حرارت از نعمتهای الهیه، به وسیله خورشید واسطه میخوان. نور مال اونه، الله نور و السماوات بلد و اشرقت الارض به نور ربها، نور مال او. اما یه واسطه ای میخواد که برسانه، واسطه میخواد. واسطه کیه؟ خورشید. نور را و حرارت را به وسیله خورشید به ما حضرت حق میرساند. خب این اشکال نداره که نور به وسیله خورشید به من میرسد، هیستوری نی اشکالم نمی کنی. شما عرض می شود که باران، برف محتاجیم دیگه، به وسیله ابر می فرستد. تو ابر نباشد نه بارون میاد نه برف میاد. پس ابر واسطه شد بین ما و بین حضرت حق در افاضه رحمت. باران بیاید، برف بیاید، به وسیله یکی، به وسیله ابر. اینم که انکار نمیکنی که نه، خودت هم میدانی که خدا یا ابر واسطه است بین من و شما که بارون به این وسیله بیاد. خیلی. حالا بارون از کجا میاد و برف از کجا میاد، این اختلاف است بین بزرگان حکما و دانشمندان روز. این باشد، اینو کارش نداریم فعلا، اینو کارش نداریم. اینم یک واسطه. سردی ارمشاد از آب واسطه آب قرار داد، آب واسطه رطوبت شد، پس رطوبت و سردی به وسیله آب، به واسطه آب، آب وسیله شد برای رسوندن رطوبت و برای رسوندن سردی به ما. اینم حرفی درش نداریم ما، درسته. هر نشود که اولاد پیدا کردن به وسیله زناشویی است، اگر نباشد نمیشه. خب خدا که میتونست دو مرتبه، چون از همین گلا که آدم ها درست کرد، دو مرتبه از همین گلا درست کنه، یه احتیاج به این کار نباشه، میتونست که این کار بکنه، لکن نه. مصلحت در این بود که به وسیله ازدواج مرتب و حالا تناکه و تناسل ایجاد پیدا بشه. پس اولاد پیدا کردن به وسیله ازدواج شد، اینم وسیله است، پس اشکال نداره. پس وسائط فیض، اولاد فیض الهیه، نعمت و رحمت در روایت دارد که به اولاد میگه در روایات نعمت، به دختر میگه رحمت، اطلاق رحمت کرده است در روایات. کسی دختر دار میشد رحمت حق عنایت میشود، پسر بهش عنایت میشد نعمت بهش عنایت میشود. لکن خیلی فرقش از ها، رحمت رو ازش سوال نمی کنه، نعمت رو سوال می کنه. اینهایی که دختر دار میشن رحمت الهی شامل حالشون شده است، از این رحمت سوال نمی شود، سوال و جواب ازش نمی کنه. اما اگر پسر باشه سوال می شود چیکار کرده. منظور اینم در روایات، پس واسطه است ازدواج، واسطه است برای عرض می شود ایجاد اولاد، پس اشکال ندارد. از آقا می شود در عالم وجود موجوداتی باشند که واسطه شوند بین خالق و مخلوق، میشه. پس اهل بیت هم همینطور. اگر شما خواستی اشکال کنی که اهل بیت چطور واسطه فیض شدن، من اشکال میکنم به خورشید، چطور خورشید واسطه فیض شد، چطور ابر واسطه فیض شد، چطور آب واسطه فیض شد، چطور ازدواج واسطه فیض شد. پس اهل بیت هم واسطه فیضن بدون کلام. هر جوابی که اونجا گفتی اینجا هم بگو. پس اهل بیت عصمت و طهارت واسطه فیضن، یعنی در کارخانه خلقت حضرت حق خالق است بس، محیی است بس، ممیت است بس، همش او، لکن با واسطه اهل بیت. این توحید افعالی اینه، کار دست خداست به وسیله اهل بیت، تمام کارها به نظارت اهل بیت است، عزتها و ذلتها دست اونهاست، حیات و ممات به وسیله اهل بیت است، خدا اما به وسیله اهل بیت. همینطوری که اونا رو عرض کردم، اینا هم همینطور است. ولذا در زیارت امیرالمؤمنین وقت زیارتش میخوانی، وارد ایوان طلا می شوی، اذن دخول اول، دو تا اذن دخول دارد امیرالمؤمنین، یکی از ایوان طلا وارد رواق می خواهی بشی، یکی از رواق وارد حرم می خواهی بشی، دو تا اذن دخول. در اذن دخول اولش میگی الفاتحه لما سبق، خاصی، بله، الفاتحه لما استقبل و الخاتمی لما سبق. این جزء زیارت و یه مطلب عجیبی سال دیگه گفتم میگم دیگه. اینجا اذن دخول اولی امیرالمؤمنین زیارت پیغمبره، زیارت پیغمبر به منزله اذن دخول امیرالمؤمنینه. این خیلی مطلب توش هست، زیارت پیغمبر اذن دخوله امیر المؤمنینه. عجیب است، چه قیمتی. وقت تو همین جا دارد بله الفاتحه لمستقبل، این جمله عین زیارتش، خدایا به وسیله همین خانواده خلقت را شروع کردی، خلقت موجودات را الفاتح باز کردی، باز کردی در خلقت را از این خانواده، از اینجا باز کننده خلقت، شروع در خلقت عالم وجود از اهل بیت شروع کردی. الفاتحه لمستقبل، این سجاقه چه بگیدی؟ وقت در زیارت جامعه که مطالبی گفته است مفصل، اونا بماند راجعه. تمام اینها اشاره است به این توحید افعالی. روایات متعددی دارد. حضرت می فرماید به ابابصیر، است ابابصیر بین طلوعین نخوابی ها، اول اذان صبح بیدار باش، خدا مقسم الارزاق اوست، لکن به دست ما تقسیم می شود ارزاق بین الطلوعین برای جمیع مخلوقات. جمیع مخلوقات را خدا رزقشون را تقسیم می کنه بین الطلوعین، به دست اهل بیت اسمت و طهارت. الان به دست امام زمان، چون مسئولیت عالم وجود به عهده امام زمان است، حیات عالم وجود به وسیله حضرت است، مسئولیت تقسیم ارزاق هم حضرت بقیت الله است الان. ولذا روایات متعدد دارد، بین طلوعین اول اذان بیدار باش، نمازتو بخون و بعد بخواب، سهمت گرفتی به نحوه اوفا. لازم نیست، بهترش اینه تو اول اذان تا اول آفتاب بیدار باشی، اما نه، اگر خوابت میاد بخواب، اول اذان بیدار باش، نماز رو بخون، بعدم بخواب. روایت هم دارد که حضرت علی ابن موسر رضا بعد از اذان صبح قبل از آفتاب استراحت میکردن، میخوابیدن، روایت دارد. پس اشکال نداره، منظور به دست اهل بیت این مطالب آن علم شود. و روایتی هم که در روایت علم شود که در نهج البلاغه هست، در ملحقات نهج البلاغه، خطبه البیان که معرکه کردن امیرالمومنین، یه مقدار فضایل خودشون رو بیان کردن، همش به همین معناست که حضرت اهل بیت عصمت و طهارت ترانس عالم وجودن، واسطه فیضن، از این ناحیه حیات داده می شود، از این ناحیه ممات حاصل می شود، از این ناحیه عزت و ذلت عنایت می شود. اینه، این عرض می شود که دستگاه عرض می شود که توحید افعال اینه. نتیجتاً پس معنای توحید افعال اینه که هر چه در این عالم واقع می شود حضرت حق فاعله، ولیکن به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت. این هم توحید افعالی معلوم شد، هم عرض می شود که وساطت اهل بیت و قرب اهل بیت به مقام توحیدی. بعد این یه قسم سوم، قسم چهارم توحید عبادیه که این مرتبه آخرین مرتبه توحید است. توحید عبادی این است که ما که وظیفمون عبادته، فقط برای او عبادت بکنیم، فقط او رو عبادت بکنیم، برای شریک قرار ندیم، کسی دیگر در عباداتمون شریک قرارش ندیم. آقا در روایات متعدد دارد که انا خیر و شریکم، من بهترین شریکم، هر کسی دیگری را با من شریک بکند من تمام قسمم میدم به او، میگم مال او باشه. اینه، این خلوص در عبادت. توحید عبادی یعنی عبادتم برای او، رفت آمدم برای او، نماز و منبرم برای او، همش برای او باشه، کسی دیگر در نظر نداشته باشم، عجب نباشه، ریا نباشه، سمعه نباشه، شرک نباشه، اینا هیچ کدام نباشه، همش برای او باشه. و این خیلی کمه، این خیلی کمه. وقت در این زمینه معنای خلوص رو کردن، معنای راجب خلوص، مطالب فوق العاده ای نوشتن ها. انسان بخواد صحبت کند حداقل 7-8 جلسه روایات و آیات و معنای خلوص اینا هست، لکن حالا توحید که رسیدیم به مراتب توحید، خواستیم سیری هم کرده باشیم، تذکری هم داده باشیم، روی این زمینه عرض کردم که قسم چهارم از توحید، توحید عبادی است و معنای توحید عبادی هم این است که همه کارها برای حضرت حق هم جلت عزت هم عظمت و باشن، یعنی که خالص باشد. و معنای خلوص هم اینه، تصفیه باطن از غیر خدا، این معنی خلوص، تصفیه باطن از غیر خدا، یعنی در باطنت فقط خدا، خدا حاکم باشه، چیز دیگر نه. حتی اینکه بعضی از دوستان میگه آقا من مثلا حالم بد شده است، میگم چطور بد شده است؟ میگه مثلا سابقا یه لذتی میبردیم تو عباداتمون، گیریه یا لده این حالت رفته، این عبادت فایده نداره، تا این لذت نفسه، برای نفسشه تو سرش میزنه، نه برای او. لذت نباید باشه، برای خدا باید عبادت باشه. بله من عرض می شود که حال خوبی داشتم، گیریه می کردم تو نماز شبم، حالا دیگه این حالت رفته، چیکار کنم که این حالت گیریه بیا؟ اما لذت نفس سازم، نفس جلوی کرده است، عبادت نی. خیلی مشکل است عبادت. همین که تصفیه باطن از غیر حق معناش چیه؟ در باطنت غیر خدا هیچ نباشه، این معنای خلوص است. هرچی هست او، به حال این که ما چه عرض بکنم، یه بعضی دیگه معنا کردن تصفیه باطن از جلب رضای مخلوق، اینم هم حتی از حور و قصور. حالا البته این عبادت خیلی محال و مشکل است گفتنش، حالا این باشد، این معنا منظور عرض شود که حضرت ابا عبدالله فرمودن ایها الناس ان الله عز و جل ما خلق العباد الا لیعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت غیره. حضرت ابا عبدالله فرمود که خدا بنده ها را آفرید برای اینکه بشناسن او را، ازش فیض بگیرن، استفاده بکنن، عنایت ازش بگیرن. خدا ما را آفرید که افاضه فیض به ما بکنن. خب معرفتش افاضه فیض، حالا همه ما شناختیم خدا را، ممنون، درست باشه. خب اذا عرفوه عبدو، وقتی انسان خدا خالق شناخت که دارای صفات ثبوتیه و سلبیه است، خدا را به عظمت شناخت، خواه ناخواه پیروه دستوراتش میره، واجباتش چشم، محرمات چشم، همه را میگه چشم، هر دستوری داد چشم، چون او را به قدرت شناخته است، به علم شناخته است، به عظمت شناخته است، سزاوار است که اطاعت و فرمان برداری ازش بشه، هرچی میگه چشم. خب واجبات میارد، محرمات هم ترک میکنه. ولذا حضرت فرمود اذا عرفوه عبدو، وقتی خدا رو انسان شناخت عبادت میکند او را، میپرستد او را، خدا رو دوست داشتنی خدا میدانه. خب حالا که دوستش داره و عبادتش کرد، دیگه عبادت کسی دیگه رو نمی کنه. دیگه من عبادت نمی کنم برای پست و مقام، دیگه عبادت نمی کنم برای حورالعین، دیگه عبادت نمی کنم برای این که این بگه خوب آدمیه، نه، همش عبادت می کنم برای او. وجد تو که اهلا للعباده. ببین من و شما پیرو به مولا علی هستیم ها، حضرت امیرالمومنین ببینید چه می فرماید، نگید وجد تو که اهلن للعباده، ما عبد تو که خوفن من ناره ولا تمعن فی جنتی، من تو رو عبادت نمی کنم که بهش بم بدی یا جهنمم نبری، میخوای جهنمم ببر، میخوای بهشتم ببر، وجد تو که اهلن لذالک، تو سزاوار پرستش و عبادت هستی، سزاوار مدح و ثنا هستی، این معناشه. اینه بهش میگن توحید عبادی، یعنی که خدا را عبادت میکند موحدن یگانه. و حال اینکه عبادات ما خیلی مشوق است، نمیدونم چه کار بکنیم. حالا اگر خواستم من موفق بشم برای توحید عبادی چه کار کنم؟ اینکه اغلب اوقات با وضو باشم، تصمیم بگیرم واجبات و سر وقت بیارم، محرماتم ترک بکنم، این تصمیم رو بگیرم، روز 202 مرتبه هم استغفار داشته باشم، هر نشود که و توسل به حضرت بقیت الله رو که حضرت کمکم کن، من نمیتونم، نفس اماره یک طرف، شیطان یک طرف، نمیگذارن آرام بگیرم، شیاطین انسی یک طرف، آقا نمیشه دا. و یه طرز نباشد که وقتی رفتیم از این محل بیرون وا خجلت ها باشد، هیچی نداشته باشیم. آقا ما گمان میکنیم چیزی داریم، هیچی نداریم. آقا یه مثال عرض میکنم و دعادون بکنم دیگه. میگفت که این عرض میشود که میدان امام یک اینم آلاقاف، اون بالا یک حوض بزرگی بوده است. مثال سابقا هم عرض کردم، حالا میگم طوری نیه، حالا بعضی رفقا نشنیدن. میگفت اونجا یه حوض بسیار بزرگی بود در زمان اینم که سلاطین قبلی آمدن، خب آب میبردن اونجا. حالا بعدن یک راهی از کوسوفه درست کردن که آب بیاد اونجا. قبلش حوضی که درست کردند، خب آب میخواد دیگه. یه عده عرض میشود که مشک بهشون دادند و برید آب بیارید، و عرض میشود که حالا زندانی بودند یا هرچی که آب بیارید و پارا ببرید از این مشک، از این پله ببرید بالا بریزید تو حوض که حوض پر آب بشه. خب یه بیرابی بود، میرفتن مشکا رو آبش بکنند و برند. یه نفر گفت خب حالا ما عرض میشود کسی که خبر ندارد اینو بادش میکنیم و عرض میشود که و مشکرم ترش میکنیم و میریم بالا و سرش هم میذاریم توی حوض و خب باز میکنیم. خب بعد میشه برگی این کاری کرد و همین کاری کرد، دومی هم همین کاری کرد و سومی هم همین. خبر که نداشتن چه میشه، همه شون همین کاری کردن و هن هن رفتندشون بالا از پلاو. خب الان مأمور هم وایساد است که خب مشک رو خالی کنید. اون گفت شما بفرمایید، اونم گفت شما بفرمایید. خب خجالت میکشن دیگه، چیزی نیست. یکیشون مجبور شد دیگه، گفت واقعا مطلب ما اینطوری شده است، اینها با چیزی تو مشک نیست، فقط باهات است توش آقا خالیه. هر میشود که نتیجتاً برادر معلوم شد همه مشک خالیه، همش ظاهری بیش نیست. اگر که روز قیامت مشک ناصری هیچی توش نباشد چه کنم؟ راهش چیه؟ و راهش که این مشک پر باشد خلوص است و توسل به امام زمان است. و الا برادرها خیلی وضع ما خرابه. اما حال تا حالا را از خدا بخواییم، موقع افطار از خدا بخواید خدایا از حالا وقع اما وقع و کان الذی کان، گذشته ها را ولش کن، از حالا به بعد یه حساب بر ما باز بکن، به شرط این که کمکمونم بکنی و این نفس اماره را و این شیطان را کنترلش بکن که سر به سر ما خیلی نذره و ما مشغول بشیم. بلکن خلوص برادر، لله یا الله اکبر گفتن خالصا مخلصا لوجه الله به جان امام زمان از مملکت سلیمان عظمتش بیشتره. این و با کریمان کارها دشوار نیست. موقع افطار دعا کردن رو یادتون نره آقا، مخصوصا دعای به امام زمان رو فراموش نکنه. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردن. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، رفع گرفتاری و ناراحتی و پریشانی از قاطبه مسلمان ها بفرما. خدایا قلوب ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا بیش از پیش منور بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. خدایا اون چه که به اولیای خود در این ماه عنایت کردی به همه ما عنایت بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامون. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، توفیق و عبادت و بندگی در شبهای قدر به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علیه.